تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
آزمایشگاه‌های مرکزی در مدارس و پژوهش‌سراها نقش کلیدی در آموزش علوم و فناوری به دانش آموزان ایفا می‌کنند. با این حال این آزمایشگاه‌ها با موانع و چالش‌های متعددی روبرو هستند که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز می‌خوایم در مورد آزمایشگاه‌های مرکزی صحبت بکنیم، پژوهش‌سرایی که ایجاد شده و مدارس مختلف از ظرفیت آزمایشگاه‌های این پژوهش‌سراها استفاده می‌کنند. با این حال مشکلات و موانعی وجود داره در استفاده از این آزمایشگاه‌های مرکزی. چالش‌هایی دارن که داره تلاش میشه هم از سوی وزارت آموزش پرورش و هم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که این چالش‌ها برطرف بشه و استفاده بهینه از ابزار، امکانات و وسایلی که در پژوهش‌سراها و آزمایشگاه‌های مرکزی وجود داره بشه استفاده کرد. در استودیو در خدمت سرکار خانم مهندس زوقی هستیم، مدیر اجرایی باشگاه دانش آموزی نانو از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. مهمان دیگر ما سرکار خانم دکتر لعیا جعفری مدیر مدارس شهر تهران هستند که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود و پیرامون موضوع انشاءالله صحبت میکنه. سرکار خانم دکتر خانم مهندس زوقی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. یه مقدمه‌ای در مورد این آزمایشگاه مرکزی و پژوهش‌سرا بفرمایید که چه اتفاقی در حال انجام هست، انجام شده در گذشته، در حال انجام هست و برنامه‌ای که دولت داره برای آینده این آزمایشگاه مرکزی چی هست؟ در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. کلن بحث پژوهش‌سراهای دانش آموزی از سال 92 شروع به حالا ایجاد پژوهش‌سراهای دانش آموزی در سراسر کشور شد با توجه به نیاز به انجام پژوهش توسط دانش آموزا، چون پژوهش‌های ما همیشه در حوزه دانشجویی بوده ولی که نیاز به این دیده شد که دانش آموزها به سمت پژوهش و تحقیق روی بیارن و بتونن این حالا روحیه پژوهشگری رو توی دانش آموزا تقویت کنن. از سال 92 تا به اکنون بالای 650 تا پژوهش‌سرای دانش آموزی در سراسر کشور تأسیس شده که اینها دارای آزمایشگاه‌های جامعی هستند در حوزه علوم‌های پایه مثل حالا شیمی، فیزیک، زیست شناسی و با حمایت و حالا لطف معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه‌های نوین، در علوم نوین مثل فناوری نانو، زیست فناوری و سلول‌های بنیادی هم آزمایشگاه‌های در پژوهش‌سراها تأسیس شده. یک سری حالا تجهیزات آزمایشگاهی مثل دستگاه‌ها رو به یک سری از پژوهش‌سراهای فعال اهدا کردن یا با یک سری حمایت‌های خیلی خوب اینها تجهیز شده. دانش آموزان میتونن برن توی پژوهش‌سراها از این امکانات استفاده کنن، پژوهش کنن و مقالات دانش آموزی بدن. اونجا یک سری کارشناس هست، کارشناسایی که تو حوزه‌های مختلف که حالا معلم های آموزش و پرورش هم هستن و یک سری نیروهای آزاد هستن، میتونن به دانش آموزا کمک کنن که تو اون زمینه علمی مورد علاقه شون تبحر لازم رو به دست بیارن.
بله، متشکرم. در ادامه چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ یعنی توسعه‌ای برای این پژوهش‌سراها وجود داره؟ یعنی برنامه توسعه‌ای داریم؟
بله. حالا با توجه به اینکه پژوهش‌سراها چالش‌هایی که براشون وجود داره نبود دستگاه‌های لازم توی اون حوزه مورد نظر هستش، نبود مواد آزمایشگاهی یا مشاور پژوهشی، برای این موضوع معاونت علمی فناوری از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی یا همون سایت labsnet.ir میتونن پژوهش‌سراها داخل اون ثبت نام بکنن، نامه درخواست بزنن، اگر دستگاهی مد نظرشون هست، اگه ماده آزمایشگاهی یا مشاوره پژوهشی میخوان درخواست بدن، این درخواست بررسی میشه با توجه به فعالیتشون و این حمایت ها بهشون تعلق میگیره. این مال همه پژوهشسرا هم هستش.
متشکرم سرکار خانم مهندس سوقی، نکات خوبی رو فرمودین. من قبل از این که حالا بخوایم ادامه بدیم بحث رو، به نظرم باید یه مقداری در مورد موانع و مشکلاتی که وجود داره، چالشایی که الان در پژوهشسراها و مدارس و آزمایشگاه مرکزی که در مدارس و پژوهشسراها صحبت بکنیم. خوشبختانه سرکار خانم دکتر جعفری هم رسیدن، از مدیران خوب آموزش پرورش هستن در سطح شهر تهران و ملموس فکر میکنم که خانم دکتر این موانع و چالش ها رو یه مقداری باش مواجه هستن و میدونن که چه چالش هایی رو ما در بحث آزمایشگاه مرکزی داریم. اگه اجازه فرمایید ما خدمت خانم دکتر باشیم، یه مقداری خانم دکتر در مورد موانع و چالش ها بگن، بعد بریم به سمت راهکارها و کارهایی که میشه در این حوزه انجام داد.
خواهش میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و تک تک شنوندگان عزیز ارزشمند. با توجه به موضوع خیلی خوبی که امروز داره طرح میشه، بحث آزمایشگاه های مدارس و آزمایشگاه مرکزی و پژوهشسرا هست، با توجه به این که دستاورد تمامی اندیشمندان و دانشمندان ما به نام میلاد علم معرفی شده و تولید علم و تولد علم هست، تمام تلاش های آموزش و پرورش در این راستا به این باشد و به این هست که بتواند علم و سطح آگاهی دانش آموز را از طریق آزمایشگاه ها و آزمایش علوم بالا ببرد. حالا چالش ها و موانع زیادی در این مسیر برای دستاورد های علمی این دانش آموزان وجود داره. با توجه به این که بیشتر کشورهای پیشرفته علم که در سطح جهان معروفان از جمله کشور فنلاند، برای آزمایشگاه ها بسیار در مدارس هم هزینه وقتی دادن، یعنی ساعتهای خیلی خوبی رو به آزمایشگاه اختصاص دادن، هم فضاهای تجهیزات امکاناتی رو در این کشور هست که جزو کشورهای سرآمد علمی هست، مورد توجه همه کشورهاست. حالا در این خصوص اگه ما بخوایم یه بررسی تطبیقی بسیار اندک آزمایشگاه کشور خودمون رو در مدارس بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که آنجور که باید شاید آزمایشگاه ها نتونستن خواسته های علمی دانش آموزان و معلمان رو برآورد کنن. یکی از مشکلات اساسی عدم اختصاص فضای مناسب برای آزمایشگاه ها هست. دومی موضوع عدم اختصاص فضاهای مورد نیاز و استاندارد به این فریضه مهم در مدارس هست. با توجه به اینکه همه دانش آموزان دنبال کشف علم هستن و این مسئله و این موضوع در داخل آزمایشگاه ها به راحتی میتونن به دست بیارن، ولی این موضوع آنجور که باید شاید از طرف مقامات پرداخته نشده.
از مقدمه متوجه شدم و سرکار خانم مهندس سوقی فرمودن، ظاهرا بنای دولت و وزارت آموزش پرورش اینه که این آزمایشگاه رو بیاره تجمیع کنه در پژوهشسرا. درسته خانم مهندس؟
آره.
خب این فضاهایی که در نظر گرفته شده، فضاها متعلق به خود آموزش پرورش یا نه فضای جدیدی
مال خود آموزش پرورش؟
خود آموزش پرورش.
درسته.
این فضای مناسب ممکنه در شهر مثلا کوچک 50,000 نفری، 100,000 نفری رفت و آمد و اینها راحت باشه در شهرهای کوچک و مدارس مختلف بتونن از فرصت این آزمایشگاه و وجود این آزمایشگاه ها و این پژوهشسرها استفاده بکنن. به نظر میرسه در شهر تهران احتمالاً یه مشکل این شکلی داشته باشیم که چون وسیع گسترده است، ترافیک کلان شهر مشکلاتی، این که بخوایم مثلا دانش آموز یک مدرسه رو از غرب تهران بیاری مرکز تهران، از شرق تهران بیاری مرکز تهران در پژوهشسرا بخوان کار آزمایشی انجام بدن، فکر میکنم این مدل در کلان شهر این مشکل داره. خب الان مثلا در تهران ما چند تا از این آزمایشگاه مرکزی یا این پژوهشسراها داریم؟
ببینید با توجه به این که ما در کلیه اکثر شهر تهران مدارسش شهر تهران آزمایشگاه دارن،
اکثر مدارس
دارن
ولی آزمایشگاه پیشرفته نیست.
من در خصوص همون چالش و امکانات کم این آزمایشگاه ها با شما صحبت میکنم. این که مدرسه دولتی شما، هیئت همانایی شما، شاید غیر انتفاعی شما که بیشتر تونستن این امکانات و فضا رو فراهم کنن، ولی اون فضایی رو که ما میخوایم ازش خروجی خوبی داشته باشیم، خودتون میدونی آزمایش کردن یعنی دانش آموزی که میخواد یه چیزی رو آزمایش کنه، میخواد ثبت اطلاعات درست یاد بگیره، سنجش رو یاد بگیره، اندازه‌گیری رو یاد بگیره و خروجی خوبی از این پردازش داشته باشه. خب ما برای این کار یک مدرسه ای رو که شما به عنوان یک مدرسه استاندارد حساب میکنید، آزمایشگاهی رو که مد نظر ما هست در اون مدارس اختصاص تبیه نشد اختصاص نداره، تجهیزاتش ضعیف هست. در کنار همه اینها ساعت‌های اختصاص به آزمایشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های مدارس، ببینید اینها برمیگرده به پروسه ستادی بالاتر و تشریفاتی آموزش پرورش. موقعی که شما بحث آزمایش رو صحبت می‌کنه آزمایشگاه رو میگید، ما کتاب اختصاصی برای آزمایشگاه داریم و این کتاب آزمایشگاهی دست معلم و بسته. یکی از چالش‌هایی که فرمودید این هست در آزمایشگاه. خب. با توجه به اینکه خب پژوهش‌سراهای کل شهر تهران 15 تاست، ولی با همه اینها نمیتونه جوابگوی همه دانش آموزان در موعدی که دانش آموز به آزمایش نیاز داره باشه، یا معلمی که به قول شما بخواد دسترسی پیدا کنه به این پژوهش‌سراها و یا بتونه به پژوهش‌سرای مرکزی کشور دسترسی پیدا کنه. مسلماً این اتفاق نمیفته و آسیب‌هایی که هست این هزینه زمان، امکانات، نقل، تردد و همه اینها برای آموزش پرورش مقدور نیست. همون آزمایشگاه‌های داخل مدارس رو میتونن بسیار تجهیز کنن، متریال های درجه عالی و یک که ما الان در مدارسی که داریم کار میکنیم مواد شیمیایی، محلولات شیمیایی بچه‌ها دارن کار میکنن، ولی متصدی آزمایشگاه نداری. این متصدی آزمایشگاه که حذف شده، معلم همه این کارا رو انجام میده، در حالی که باید حتما پست متصدی آزمایشگاه باشه و امکانات کامل و جامع آزمایشگاه رو قبل از اینکه معلم ورود کنه در اختیار دانش آموز قرار بده، فضا رو آماده کنه، پاکیزه نگه داره. خب و اینها در آزمایشگاه های مدارس الان نیست، متاسفانه حذف شده.
من می‌خوام دکتر فکر کنم خانم مهندس باید یه توضیح اینجا بفرمایید. احتمالاً که بنا این بوده که پژوهش سرا که ایجاد شد مدارس مختلف دیگه کم کم تعطیل بشه و یه صرفه‌جویی احتمالاً می‌خواستن صورت بدن، درسته؟ حالا یه توضیح بفرمایید چه اتفاقی افتاد. پژوهش سرا
باید خود آموزش پرورشی‌ها بدونن. آره. ولی کلاً من حالا فکر میکنم هدف این بوده که پژوهش‌سراهای دانش آموزی تأسیس بشن با امکانات آزمایشگاهی که مدارس بتونن دانش آموزانشون رو ببرن توی اون پژوهش‌سراها و کار حالا پژوهشی اونجا انجام بده.
این پژوهش‌سراها هستن الان. ببینید فرموده خان مهندس سوقی کاملا صحیحه. این پژوهش‌سراها در هر منطقه است، منطقه 9، منطقه همه مناطق تهران دارن
پژوهش‌سرا.
بله همشون پژوهش‌سرا دارن و همشون آزمایشگاه دارن تو مدارسشون. حالا چالش‌های شما می‌فرمایید که چه چالش هایی در اینجا هست؟ شما نمیتونید خروجی خوبی از اینجا، چرا رضایت نیست؟ حالا من اون چالش ها رو میخوام خدمت نارض باشم.
من عذرخواهی میکنم خانم دکتر، ببینید ما الان چند تا مدرسه داریم در تهران؟
خب آمار مدارس تهران میشه گفت
چقدر؟ شما
من
دارین آمار؟ خب من میگم مثلا فرض کنیم 1000 تا مدرسه داریم در تهران، 1000 تا مدرسه داریم در تهران که نیاز به آزمایشگاه دارن. خب نیاز به فضایی دارن که امکانات خوب داشته باشه، فضای مناسب داشته باشه، مربی داشته باشه، مدیر داشته باشه که بشه کاملا مدیریت کرد اون فضای آزمایشگاهی رو. اگر قرار باشه 1000 تا آزمایشگاه ایجاد بکنیم، چقدر امکانات می‌خوایم، چقدر بودجه می‌خوایم؟ ولی اگر بخوایم مثلا فرض کنیم ما 123 تا محله داریم توی تهران، ببخشید 375 تا محله داریم توی تهران، تو هر محله یه آزمایشگاه بذاریم 1000 تا میشه 300 خورده‌ای. یا نه اگر در هر منطقه بذاریم آزمایشگاه مرکزی مدرن خیلی خوب بذاریم میشه 22 تا منطقه توی تهران 22 تا آزمایشگاه مرکزی یا پژوهش‌سرای مدرن خوب میخواد. به نظر میرسه که سیاست درستی اتخاذ شده که آزمایشگاه‌های مرکزی مدارس کم کم جمع و جور بشه، کوچیک بشه یا حالا در حد ضرورت باقی بمونه، ولی ما بودجه و امکاناتمون رو ببریم به سمت اون پژوهش‌سراهایی که چند تا مدرسه رو پوشش میدن. توضیح دارید خانم مهندس؟
من حالا راه حل هایی که معاونت علمی فناوری برای پژوهش‌سراها داره این هستش که همون بحثی که گفتم توی شبکه آزمایشگاه فناوری راهبردی میتونن درخواستشون رو ثبت کنن. این جدیدن تقریبا یک سال کمتره که این اتفاق افتاده و حالا پژوهش‌سراها میتونن بیان درخواست ماده آزمایشگاهی بدن با توجه به نیازشون یا دستگاه و یا حتی مشاوره پژوهشی میتونن بیان اونجا درخواستشون رو ثبت بکنن، درخواستشون بررسی میشه و بهشون اون حمایت تعلق میگیره. توی بحث مواد آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی رایگان در اختیارشون قرار میگیره، ولی کم برای دستگاه و تجهیزات حمایت بهشون تعلق میگیره تا یه سقفی 60% بهشون حمایت تعلق میگیره، میتونن دستگاه ها رو خریداری بکنن،
خودشون خریداری.
بله
متشکرم. خدمت جناب امین میرحسینی هستیم، کارشناس ارشد آموزش پرورش یزد و از مدیران آزمایشگاه مرکزی اونجا. جناب میرحسینی عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام علیکم خدمت شما کارم عزیز، در خدمتم.
متشکرم. ما در استودیو در خدمت سرکار خانم مهندس ذوقی هستیم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار خانم دکتر لعیا جعفری مدیر مدارس شهر تهران. قرار بود خدمتی که از دوستان سیستان بلوچستان هم باشیم که هنوز ارتباط برقرار نشده. جناب علی از استان یزد هستیم، خوبی استان تقریبا برخوردار و خوبی است. با این حال قطعا شما هم یه سری موانع و مشکلات در بحث آزمایشگاه دارید. بنای ما اینه که به موانع و چالش ها بپردازیم، بعد پیشنهادات کارشناسان رو برای بهبود این وضعیت اعلام کنیم. در خدمت جناب علی هستم.
خیلی ممنون از دعوتتون. من در خدمتم، اگه سوالی هستش بفرمایید.
مهمترین موانع و چالش هایی که در استان یزد، در شهر یزد در مورد استفاده از آزمایشگاه مرکزی داریم چیه؟
خب خیلی سوال از نظر من کلی هستش. ببینید موانع که اگر بخوایم در مورد صحبت بکنیم، یکی میتونه بحث عیاب و ذهاب مدارس باشه، به خاطر هم یکم قیمت عیاب و ذهاب برای مدارس یکم سنگین در میاد و اینکه زیاد توی مدارس ترغیب نمیشن همکاران و مدیران بابت این آزمایشگاه. ولی خب یک چند سالیه که حالا ما توی یزد هم فرهنگ سازی کردیم، هم اداره آموزش پرورش حالا ناحیه یک و ادارات ناحیه خیلی کمک کردن بابت حالا تجهیز مدارس یکم بیشتر شده. حالا
الان ما در یزد پژوهش سرا داریم در شهر یزد.
بله بله، ما یک پژوهش سرا داریم،
یک پژوهش
سرا برای ناحیه یک داریم، ناحیه دومون هم پژوهش سرا مخصوص خودش داره.
یعنی دو تا پژوهش سرا در شهر یزد داریم ما.
بله.
عنوان یک کلان شهر.
بله.
و مدارس هومه یزد هم باید بیان استفاده بکنن از همین دو تا پژوهش سرا.
نه، هومه یزد هم مناطق دیگه هم برای خودش که پژوهش سرا داره، اردکان داره، مناطق دیگه هم داره.
نه من منظور میگم هومه که میگم منظور حاشیه شهری است، یعنی مرکز.
بله،
شهر.
بله،
از این دو تا پژوهش سرا باید استفاده بکنن. خب پس مهمترین مشکلی که شما الان میفرمایید اینه که عیاب و ذهاب اینها مشکله، یعنی دانش آموز که میخواد از مدرسه پاشه بیاد برای پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی شرکت کنه، اون هزینه حمل و نقلش بالا میره، درسته؟
یکی هزینه حمل و نقل، یکی حالا بحث حالا مراقبتایی که باید انجام بشه برای رفت و آمد. حالا یه
بله.
از نظر حقوقی برای مدرسه یکم بار حقوقی داره و اینکه حالا به عنوان حالا بخوایم هزینه بگیم، چون مواد مصرف میشه.
بله.
این مواد یکم هزینهش زیاده، تا قبلا حمایتی نمیشده، حالا پژوهش سرا باید خودشون هزینه میکردن، مواد رو تهیه میکردن و این سری هم به خاطر یکم هزینه هایی هم که رفته بالا، خرید حالا این مواد اولیه برای مدارس و برای پژوهش سرا خیلی سخت شده.
متشکرم. خب خانم دکتر، نظر جناب علی رو بپرسیم، آیا توی تهران هم این مشکل وجود داره دیگه احتمالاً؟
بله،
عیاب و ذهاب
چون با توجه به اینکه خب مناطق مختلفی تقسیم شده، خب 22 منطقه، هر منطقه‌ای بخواد مثلا این کار انجام بده جدا جدا خب هست، ولی اگه بخوان اینا رو تجمیع کنن دوباره، همون موضوعی که برادر من فرمودن برای تمام مناطق مدارس هم خواهد بود، همون وسیله عیاب و ذهاب و همچنین بحث محافظتی و هزینه‌هایی که در این زمینه باید آموزش پرورش متقبل بشه، حتما در این خصوص عقیم خواهد موند. بعضی از ما طرحهایی رو تو آموزش پرورش شروع کردیم برای اقدام، مثلا یک زمان آقای بلقدر وزارت های مختلف کارهای مختلفی انجام شده، آقای حاج بابایی اومدن در خصوص بحث ورزش شنا که طرح سبا رو شروع کردن اجرا کنن و خیلی طرح عالی بود، بچه های پای سوم ابتدایی می رفتن شنا زنگای ورزش رو، بسیار بسیار عالی بود، ولی عقیم موند بنابراین که نتونستن تأمینش کنن با استخرها، با شرایطی که داشتن، با اولیا نتونستن هماهنگ بشن و این کار بیشتر از 2 سال 3 سال ادامه نداشت. و اگه پژوهش سراها رو چرا اگه بخوان جامع کنن،
گاهن بخوان یه سمینارهایی، جشنواره‌هایی کشوری انجام بدن، خب این اتفاقایی که الان هم داره میفته بهتر و پیشرفته ترش انجام میشه. ولی بحث این که مدارس رو، بنده به عنوان فردی که از نزدیک دارم موضوع رو میبینم، اگه مدارس رو تجهیز کنن و پژوهش سرای هر منطقه‌ای رو قوی و غنی کنن، پژوهش سرای هر منطقه‌ای رو قوی و غنی کنن و تقویت کنن، نتیجه خوبتر و بهتری خواهن گرفت. حالا بحث رو خواهش میکنم.
جناب آقای، من خانم مهندس ذوقی عذرخواهی میکنم، چون جناب میرحسینی رو ما یک سال ازشون بپرسیم که دیگه مزاحمشون نشیم زیاد. جناب میرحسینی، با توجه به صحبتایی که خانم دکتر جعفری فرمودن، باز نکته ای دارید شما تو این موانع و چالش های آزمایشگاه ها؟
بله، حالا برای چند تا نکته، قبلا یه حالا ردیف بودجه‌ای داشتن برای آموزشگاه ها، برای مدارس به عنوان فردی که مسئول آزمایشگاه، ولی خب چندین سال هست شده. ببینید، این مشکلاتی که هست یکم گریبانگیر حالا مدارس شده از نظر بودجه‌ای، از نظر سقف بودجه‌ای، و اینکه اگر بخوایم تو مدارس این کارها رو انجام بدیم و این حالا آزمایشگاه رو بخوایم توسعه بدیم، خیلی هزینه میره بالا و خب خیلی از مدارس تجهیزاتشون ندارن. مثلا برای زیست شناسی که الان من در خدمت دوستان هستن، این یک میکروسکوپ الان هزینه تقریبا از که 50 تا 60 میلیون داره. اگر به صورت مرکزی باشه خیلی خوبه، ولی خب هم باید دو تا موضوع هستش، هم باید که این همین به صورت مرکزی باشه بهتره، و اینکه از حوزه این خارج بشه، یعنی به صورت اینکه مدارس هم آزمایشگاه داشته باشن، و اینکه یک مدارس باید این کتابی رو که تحت کتاب عنوان کتاب آزمایشگاه هست ترغیب بشن که این رو اجرا کنن.
بله.
در
اجرا
خیلی از مدارس این اجرا نمیشه به هیچ وجه. و فقط اسم این درس هستش و خب هیچ اجرایی نمیشه و استفاده ای نمیشه از این کتاب به عنوان درس. و بیشتر ما پوشش مدرسه ابتدایی.
درست. خانم دکتر جعفری هم نکته خانم دکتر جعفری
بودن. همین که استاد فرمودن بنده هم همین رو تایید میکنم. با توجه به اینکه گفتم کتاب به اسم تخصصی هست.
آره.
ولی یکی از اتفاقا چالش های مهم آزمایشگاه همینه.
خب.
کتاب تعریف شده.
ولی
به صورت کتاب های
اجرا
نمیشه. ساعتش اختصاص میدن به جبرانی و فعالیت های دیگه. و این به ویژه جبران.
خب نه، نظارت این با کی الان؟
ببینید، نظارت در مدارس صورت میگیره، ولی موقعی که شما کار کتابی را که برای شما معرفی کردن، تألیف کردن، برایش متصدی جدا، دبیری جدا در نظر نگرفتن. شما به عنوان دبیر زیست،
دبیر جداش دیگه، اون دبیری که تو پژوهشگاه مستقره دیگه.
ببینید، اون در پژوهشگاه مستقره. بحث مدرسه اگه باشه، دبیر شیمی الان میره آزمایشگاه و اون امکانات آزمایشگاه رو باید خودش آماده کنه، وسایلش رو بیاره، متریال آماده کنه، محلول های شیمی.
خب
همین
هدف پژوهشگاه دقیقاً همین بوده.
این وقت کاش پیدا میکنه
تو مدرسه، وقت برای این نذاریم یا نیروی اختصاص ندیم برای این، بیایم تمرکز بدیم تو هر چند تا مدرسه ای که نزدیک به هم هست یه پژوهشگاه ایجاد بشه و نیروی انسانی اینجا نیروی انسانی متخصصی باشه، وقتش برای همین کار گذاشته بشه، آموزش برای همین کار دیده بشه، یه صرفه‌جویی مالی هم بشه. این چیزی که
خیلی عالی میشه این اتفاق بیفته. ولی
جناب فرمودین که مثلا یه دستگاه 600 میلیون تومان، چقدر یه رقم اینجوری من شنیدم؟
بله خیلی بالاتر هم داشت.
رقم بالا. خب اینو برای بخوام برای همه مدارس شهری از آماده یعنی تهیه بکنیم، یه بودجه سنگینی برای دولت ایجاد میشه. ولی وقتی متمرکز باشه در یه از 3 نقطه، 4 نقطه، 5 نقطه، خب طبیعتاً خیلی صرفه‌جویی قابل توجهی اتفاق میفته. آقای میرحسینی در خدمت هم.
بله، حالا برای تجهیز کردن طبیعتاً این حالا که بخوایم هر مدرسه رو این کار انجام بدیم تقریبا غیر ممکنه، ولی اگر ترغیب بشن مدارس که همین کتابش رو، کتاب آزمایشگاه برای دهم یازدهم رو انجام بدن، حالا برای مقطع دبیرستان، بسیار میتونه کمک بکنه به سطح سواد دانش آموزان. ما الان مشکلی که داریم، دانش آموزان ما از نظر تئوری بسیار غنی هستن، حتی زبان زدن که مدرسه توی کشورهای دیگه به عنوان کسی که مهاجرت کنن، ولی از نظر بار علمی عملی بسیار ضعیف هست. اگر مدارس بتونن، ما توی یزد کاملا امکاناتش رو داریم، فقط یکم بیشتر برای حالا آموزش نیروی انسانی کار بکنیم، چون من الان باید توی آزمایشگاه زیست شناسی چندین تا فن رو باید بلد باشم که بتونم انجام بدم. باید یکم نیروی انسانی بیشتر بشه که کمک بشه برای انجام اهداف پژوهش‌سراها، و اینکه حالا باید این مباحثی که گفتم که مدارس باید دانش آموزاشون رو ترغیب بکنن که بیارن و استفاده بکنن از منابعی که هستش، بسیار عالی میشه.
تشکر میکنم از آقای امین میرحسینی، کارشناس ارشد آموزش پرورش استان یزد، و از مدیران آزمایشگاه مرکزی و مجموعه پژوهش‌سرا. تشکر میکنم و جناب عالی رو به خداوند بزرگ و مهربان متشکرم. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت اساتید هستیم. ما تا اینجا نکات خوبی رو عزیزان فرمودن، بحث‌های موانع و مشکلاتی که هست، هم سرکار خانم مهندس ذوقی نکات خوبی رو فرمودن، هم سرکار خانم دکتر جعفری نکات ارزنده‌ای رو فرمودن، ایشون با نگاه شهر تهران، و جناب میرحسینی هم تلفنی با نگاه به شهر یزد و مسائل و مشکلاتی که در شهر یزد به عنوان یه آلای شهر تقریبا برخوردار فرمودن، به نظرم جالب بود. این بخش دوم گفتگومون اگر موافق باشین، اگر از چالش ها باز نکاتی هست حتما بفرمایید، ولی به سمت این که برای بهبود چه اتفاقاتی باید بیفته، راهکار شما، پیشنهاد شما برای بهتر شدن این وضعیت، استفاده بهتر و مناسبتر مدارس از این پژوهش‌سراها و آزمایشگاه مرکزی، از تجهیزات چجوری میشه بهتر استفاده کرد، امکاناتی که وجود داره، از فضاهایی که وجود داره، از حمل و نقلش، عیاب و ذهابش که حالا ایشون به عنوان یه مشکل مطرح کردن، ایده هایی که حالا شما دو بزرگوار دارید، شما در معاونت علمی و ایشون در آموزش پرورش، یه مقداری بگیم که شنونده ای که نشسته اینجا داره میشنوه و احتمالا مدیران مدارس میشنوند، دانش آموزان میشنوند، مربیان آزمایشگاه ها و پژوهش‌سرها میشنوند، ایده های خوبی که میشه به اینها داد که انشالله از این ظرفیت استفاده بهتر بشه. خانم منظوری در خدمت.
من حقیقتا پیشنهادم این هستش که با توجه به اینکه کتاب آزمایشگاه وجود داره، یک زنگ اختصاصی برای این درس باید وجود داشته باشه که دانش آموزا برن و یک زنگی مختص آزمایشگاه داشته باشن، و با توجه به امکانات پایه‌ای که حالا آزمایشگاه مدرسه داره و اگر نداره در حد پایه تجهیز بشه، دانش آموز بره کار آزمایشگاهی انجام بده، پژوهشش رو انجام بده، و اگر دستگاه تخصصی خاص، یعنی دستگاه تخصصی که گران قیمت هستن، بله اصلا میلیاردی هستن و داخل یک سری از پژوهش‌سرها وجود داره، بره اونجا و کارش رو تکمیل بکنه، یعنی گروه بندی بکنه.
شما معتقدین که یه سری امکانات در خود مدرسه باشه، یه سری امکانات تجمیع بشه در پایه‌ای
داخل مدرسه وجود داشته باشه که حالا هزینه زیادی هم نداره برای مدرسه و حالا آموزش و پرورش، و تو زمینه تخصصی که دستگاه تخصصی میخواد برن داخل پژوهش‌سرا کارهاشون رو تکمیل بکنن، حالا اگر میخوان توی جشنواره خاصی شرکت بکنن، میخوان مقاله‌ای بدن یا کار پژوهشی حالا در سطح بالاتری انجام بدن، میتونن اونجا که هم داخل مدرسه باشه. تسهیلات
معاونت فناوری به مدارس هم تعلق میگیره یا نه صرفا به پژوهش‌سرا؟
ببینید حمایت‌ها برای مدارس هم وجود داره، ولیکن برای بحث مواد آزمایشگاهی و دستگاه‌ها و مشاوره یک حمایت بیشتری رو برای پژوهش‌سرها در نظر گرفتن، ولی برای خرید لوازم آزمایشگاهی، یعنی تجهیزات آزمایشگاهی، مدارس میتونن از حمایت ها استفاده کنن. اگه بخوان دستگاهی رو تهیه بکنن تا 30% حمایت داره، 10 تا 30% با توجه به سطح بندی دستگاه‌ها حمایت میکنن.
متشکرم. خانم دکتر جعفری نظرات جناب عالی رو داشته باشید.
خواهش می‌کنم. با توجه به اینکه سوالی رو وسط برنامه پرسیدین که آمار مدارس شهر تهران فرمودید، ما تعداد مدارس خب شاهد داریم، غیر دولتی داریم، دولتی داریم و در نمونه دولتی و فرزانگان و همه دانش آموزان، اگه سطح تهران رو در نظر بگیریم، ما 2171 دانش آموز داریم، 2171 مدرسه داریم. داریم. و با توجه به آمار بالای شهر تهران و با توجه به نیازهایی که شما فرمودین و همچنین خانم مهندس فرمودن و همکارمون، تهیه این اقلام امکانات تجهیزاتی برای مدارس به ویژه اقلام گزاف قیمت خب مقدور نیست.
بله.
ولی در کنار همه اینها مدرسه باید آزمایشگاه خودشو داشته باشه. مدرسه،
یعنی شما مخالف هست
حذف؟ ببینید، حذف آزمایشگاه در مدرسه زمانی امکان پذیره که ما بخواهیم کلن تمامی دروس رو، دروس علوم رو به صورت آزمایشگاهی اختصاص بدیم به پژوهش‌سرا. دبیر محترم زیست موقعی که میخواد بره آزمایشگاه، کارای دانش آموزان رو میبره آزمایشگاه، دستور کار به دانش آموز میده، چه دستور کار فردی باشه چه گروهی باشه، قبل از اینکه وارد آزمایشگاهش بشه، متصدی اختصاص بدن که سالیان سال اینو حذف کردن و نیاز هم به هنگو هزینه هنگفت نداره. به اضافه درصد ارزش
داره. من میگم آقای دکتر
خب شما الان من میگم آمار ببین دیگه. من دارم
2171
ببینید من
دقیقا میشه برای هر مدرسه یه متزلزل اختصاص بدن میشه
خب
چقدر؟
من یه پیشنهاد دارم خدمتتون. ببینید بحث نوع گرفتن متصدی ها هم فرق میکنه. ما بر حسب اون ایده ها و ابتکاراتی که خود ستاد داره میتونه در جذب افرادی که مثلا زیست خونده، فیزیک خونده و شیمی این سه علوم رو داره، در این سه علوم تخصص داره، حالا نمیگیم استخدام میکنه، به کارگیری میکنه. با توجه به همه اینها ما پژوهش سراها در جای خود باید بسیار تقویت بشن. تمام امکانات تجهیزات مورد نیاز رو باید بگیرن. ما برای سلول های بنیادی، برای امکانات فضایی، اون اقلام گران قیمت رو در پژوهش سرا میتونیم داشته باشیم، نه در مدرسه. ولی هم